بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آیه شریفه 142 از سوره آل عمران در جلسه گذشته لحظاتی و دقائقی را تأمل و تدبر نمودیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نکاتی در ذیل این آیه شریفه مورد توجه جلسه قرار گرفت. در این جلسه که به صورت غیر حضوری برگزار میشه و جلسه 16 از تفسیر هست در سال جاری، پنجمین مطلبی رو که در ذیل این آیه شریفه مورد تذکر قرار میدهم این است که جهاد و صبر در این آیه شریفه دو عامل معرفی شدن که از یک جنس و از یک ماهیتن و این دو عامل سبب آبادی بهشت انسان در آخرت است. یعنی آبادی آخرت انسان و عاقبت انسان در گرو جهاد و صبر است، که البته صبر پایه و جهاد از آثار و لوازم صبر است. هر انسانی که با مجاهدت، تلاش، کوشش و صبوری و با نگاه مبدأ و معاد، با نگاه به آخرت و زندگی جاوید این دنیا را بگذراند، نتیجهش آن است که عاقبت به خیر می شود. و یقیناً انسان عاقبت گرا و عاقبت به خیر گرا دنیایش آباد است. قرآن کریم که در کلماتش شنیده ایم و خوانده ایم و تلاوت کرده ایم، والعاقبت للمتقین، و همین معناست. انسانهای مجاهد صبور برای رسیدن به عاقبت متعالی عاقبت نیک دارن. این بدان معنا نیست که زندگی دنیای اونها خوب و گوارای طبع توحیدی اونها نیست، بلکه عاقبت به خیران در این دنیا هر چقدر سن و عمر داشته باشند به خیر و خوبی می‌گذرد. پس می‌توانیم بگوییم که صبر و استقامت و مقاومت و جهاد و تلاش هم دنیا رو آباد می‌کند و هم آخرت را. انسانی که با نگاه به عاقبت تلاشگر است نمی‌شود دنیای نیک و خوبی نداشته باشد. نهایتاً این جهاد و صبر به معنای اولی و ذاتی نیست، یعنی مفهوم جهاد مفهوم صبر نیست، بلکه به حمل شایع سنایی تجسم صبر و جهاد با عمل انسان ظاهر می شود. عمل است که نشانگر انسان مجاهد و انسان صبور است. این که در روایات می‌خوانیم الیوم عمل و قدن الحساب، به همین است که همه کرامت‌های اخلاقی ما آدمیان، همه زیبایی‌های واقعی ما انسان‌ها در عملمون جلوه‌گری می‌کند. عمل خارجی، عمل است که نشان دهنده آن است که من صبورم و نشاندهنده آن است که من اهل تلاش و جدیت و مجاهدت هستم. آیه شریفه مسئله تجسم اعمال رو به شکل ویژه توضیح میدهد. این کلمه لما یعلم الله که به خدا نسبت داده شده است و ظاهر این نسبت با اعتقادات ما سازگار نیست، چون هنوز خدا ندانسته است که معنا ندارد. هنوز خدا ندانسته است یعنی هنوز این صبوری و مجاهدت شما تو قالب عمل شما بروز و ظهور نکرده است، همانطور که در جلسه قبل اشاره شد. این تعبیر قرآن شریف که می‌فرماید هنوز خدا ندانسته است، هنوز برای خدا معلوم نشده است، یقیناً این ظاهر رو نمی‌توانیم از قرآن کریم اراده کنیم، بلکه معنای واقعی اراده شده، معنای واقعی که با این بیان به شکل مؤکد و دقیق توضیح داده میشه که وقتی خدا نداند چیزی را، پس به معنای آن است که اصلا وجود ندارد، یعنی صبر و مجاهدت و مقاومت شما وجود خارجی پیدا نکرده. با این تعبیر وجود خارجی صبر و استقامت و جهاد نفی گردیده است، نه مسئله علم خدا، نعوذ بالله. علم نفی نشده، با نفی علم اراده شده است نفی معلوم، یک نوع مجاز دقیق. نفی علم گفته شده است، معلوم اراده شده است، معلوم وجود ندارد، یعنی صبر و استقامت شما در خارج تحقق پیدا نکرده است تا الان. نفی علم و اراده نفی معلوم، این خود یک مجاز مرسل است که میتواند به این معنا هم باشد، نفی علم خدا برای اراده نفی معلوم. لذا به بهترین وجه استعاره‌ای و مجازی و به اصطلاح کنایه‌ای، جایگاه این انسان‌هایی که مدعیان ما بهشتی هستیم و بهشت می‌رویم ولی در مقام عمل چیزی از اونها دیده نشده تبیین گردیده است. بنابراین آیه شریفه می‌خواد تفهیم کنه به تمام انسان‌هایی که در این آیه مقصودن، تفهیم اتهام کنه که شما هنوز به مرحله عمل نرسیدی. کسی که به مرحله عمل نرسیده باشد نباید ادعای بهش رو در فکر و اندیشه خودش داشته باشد. این آیه شریفه 142 به پایان رسید و مسئله بهش در این آیه شریفه محور بود. مدعیان بهشتی بودن باید بدانند که هر کسی که مدعی عاقبت و معاد بهشتی دارد در این دنیا باید تلاشگر باشه و صبور. اما آیه 143 از همین سوره آل عمران می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. شما انسان‌هایی بودید که آرزوی مرگ و کشته شدن رو داشتید از قبل از این که برسید به مقام مردن و کشته شدن، حال دارید میبینید او رو و نگاه میکنید. اولین نکته در ذیل این آیه شریفه داستان شأن نزول این آیه است. آیه در مقام عتاب و سرزنش انسانهایی است که جنگ بدر رو درک نکرده بودن، گفتن عجب ما محروم شدیم، بعد آرزوی شهادت کردن، آرزوی شهادت رو بر زبان جاری می کردن تا اینکه جنگ احد اتفاق افتاد. جنگ بعد در سال دوم هجری و جنگ احد در سال سوم. بعد از جنگ بعد که پیروزی ها رو شنیده بودن و عده‌ای هم به شهادت رسیده بودن از مسلمانان، اینها می گفتن که ای کاش ما می بودیم و شهادت نصیبمون می شد. تا اینکه جنگ احد اتفاق افتاد در سال سوم، وضع جنگ رو که دیدند و اوضاع احوال رو خطرناک و عده از مسلمان ها به شهادت رسیدن، اینها نگاه میکردند و وارد جنگ و دفاع نمیشدند. این آیه شریفه نظر به این دارد، انسانهایی که قول و عملشون با هم یکی نیست، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا گفتید آن زمان که ای کاش ما به شهادت می رسیدیم، حال مرگ و شهادت آمده مقابل شما و احتمال به شهادت رسیدن و کشته شدن مردن هست، نگاه می کنید وارد صحنه احد نمی شید، نکند بمیرید، نکند به شهادت برسید. انسان‌های اهل گفتن و بدون کردار این طوری هستند. در شرایط عادی شعر می‌سرایند، می‌گویند، بیان‌های زیبا دارند. لیتنا می‌گویند، ای کاش می‌بودیم. ولی در شرایط سخت از فضائل و ارزش‌ها فرار می‌کنند. این یه نکته در این آیه شریفه است. به عنوان یه قاعده کلی، سرودن فضائل، گفتن فضائل، گفتن نیکوها در شرایط عادی، در شرایط هدنه و آرامش، در شرایطی که جنگ نیست، در شرایطی که جزرومد نیست، در شرایطی که تکانه های زندگی دنیوی انسان رو نمی لرزاند، شعر گفتن و از خوبی ها گفتن و از فضائل گفتن هنر نیست. هنر انسان آن است که تو شرایط سخت زیبایی ها رو بسراید و به سراغ عمل کردن به اون زیبایی ها برود. اینها اینطوری بودن بعد از جنگ بعد، تو جنگ نبودن، داستان جنگ رو شنیده بودن، پیروزی ها و شهادت ها رو یه دفعه می گفتن ای کاش ما می بودیم. اینها کدوم آدم ها هستن که در آیه قبل به آنها اشاره شد؟ ادعاشون زیاد هست ولی عمل ندارند، که فرمود اگر میخواید صاحبان ادعا باشید و بهش رو برای خودتون در نظر گرفته اید، باید اهل جهاد باشید، اهل صبر باشید. مطلب اول. مطلب دوم، کلمه ولقد کنتم در مقام بیان حال بعضی است که ادعای دروغ دارن و با ادعا قصد بهش رفتن میکنن، با اینکه بهش رو به بها بدهن نه به بهانه. آیه شریفه میفرماید لقد کنتم تمنون الموت، اینطوری آرزو کردید، آرزو داشتید قبل از اینکه ملاقات کنید با این موت، یعنی قبل از جنگ احد. حالا فقط رأیتموه و انتم تنظرون، دارید میبینید صحنه جنگ رو، دارید ملاحظه میکنید صحنه جنگ رو، و این فضا فراهم شده برای امتحان شما. بنابراین دومین نکته آن است که ای انسانهایی که در گذشته آرزوی مرگ میکردید، آرزوی شهادت میکردید، چون شرایط شهادت نبود، شرایط امنیت بود، حال که به شرایط شهادت و جهاد رسیده اید، واستادید، دارید نگاه میکنید و انتم تنظرون، به فکر فرو رفتید. این آیه شریفه به خاطر کلمه موت که در این آیه ذکر شده، یکی از آیاتی است که بیانگر دوره معاد و مرگ و قیامت است. حدیث شریفی که معروف و مشهور هست، اذا مات ابن آدم قامت قیامته، وقتی بمیره قیامتش برپا می شود. بنابراین آغازگر معاد ما و منتقل شدن ما به یه دوره خاصی که حال برزخ است و بعد هم قیامت برپا می شه، خود مردن انسان، منتقل شدن از این دنیا به یک عالمی است که اون معاد است، معاد اصغر و معاد اکبر. معاد اصغر عالم برزخه که با موت شروع میشه و معاد اکبر هم که رستاخیز اعظمه. این آیه به مناسبت این کلمه تمنون الموت یکی از آیاتی است که بیان کننده معاد و قیامت است. اینم نکته دوم. نکته سوم، این کلمه تمنون الموت یادآور سوره مبارکه جمعه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. کسی میتواند آرزوی مرگ و شهادت کند که از اولیاء خدا باشد. کسی میتواند به مقام شهادت بیندیشد و به مقام مرگ و انتقال بیندیشد که در همین دنیا اهل شهادت باشیم. کلمه قشنگی میگفت حاج قاسم سلیمانی، تا شهید نباشی شهید نمیشوی. در سوره جمعه به یهودی ها گفته میشود. این آیه تمام کسانی که در اطراف پیامبر بودند ولی روحیشون این بود، شعار میدادند و اهل عمل نبودند. این شعار دادن و عمل نکردن از شیوه بنی اسرائیلی است که با انبیا در افتادن، خیلی انبیا را اذیت کردن. این حالت نفاقه، از مراحل نفاق همین است که انسان چیزی را بگوید ولی عمل نکند. اونجا گفته میشه ای یهودی ها، اگر شما ادعا دارید فقط شما ولی خدا هستید، با خدا سر و سری دارید و بقیه ولی نیستن، فتمنوا الموت، از مرگ نترسید، آرزوی مرگ کنید، آرزوی شهادت کنید که منتقل بشید پیش خدا. بعد میفرماد ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. اینا نمیتونن تمنی مرگ کنند چون وضع کاریشون خرابه. کسی میتواند تمنای مرگ کنه و از مرگ نهراسد، به هر شکلی که مرگ براش اتفاق بیفته مبارکه. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. چرا؟ چون عمل درسته. انسان مجاهد صبور فعلی و عملی که در آیه قبل مطرح بود، چنین انسانی میتواند آرزوی مرگ کنه و تمنی مرگ کنه و از مرگ نهراسد. عمل باعث آبادی شخصیت انسان هست. عمل است که انسان رو از جهت اعتقادی، اخلاقی، رفتاری آباد میکنه و به مقام انسانیت میرساند. انسان هست که میتواند از مرگ نهراسد و آرزوی مرگ کنه. لذا توضیح و تفصیل این آیه شریفه در این سوره مبارکه در سوره جمعه کاملا بیان شده است. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین لا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. اینها نمیتونن تمنی مرگ بکنند. با توضیحی که در سوره مبارکه جمعه هست و یهودیان رو معرفی میکنه به عنوان انسانهای کاذب و دروغ که قول و عملشون یکی نیست، این آیه شریفه در داستان جنگ بدر و احد، خصوصا جنگ احد، کاملا واضح میشه که اینهایی که میگفتن ای کاش ما هم بودیم در جنگ بدر کشته میشدیم، به شهادت می رسیدیم، اینا دروغ می گفتن. اینا جنسشون از جنس افرادی است که در سوره جمعه به آن اشاره شده است. ای کسانی که یهودیت رو مدعی هستید، راه تشخیص شما در صداقت این است که از مرگ نهراسید. و انسانی که میگه من ولی خدا هستم، من یک انسان ارزشی هستم، و خدا رو دوست دارم، با خدا مرتبطم، و مرگ لقاء خداست، ملاقات با خداست، کسی نباید بترسه. نکته سومی که از این آیه شریفه یا چهارمی که از این آیه شریفه استفاده میشه همینه: نترسیدن از مرگ، پروا نداشتن از مرگ، علامت آن است که انسان در دنیا صالحه، انسان اهل کاره، اهل عمله. انسانی که قول و فعلش در این دنیا یکی باشه، صادق باشه، نفاق در وجود او نباشد، در مرحله عمل هم بدرخشد، اعمالش و رفتارهای خارجیش گویای از آن باشد که این انسان صادق است، نفاق در وجودش نیست، چنین انسانی است که مرگ براش آرزو میشه. آرزوی مردن یعنی آرزوی ملاقات با خدا، ملاقات با حضرت حق. انا لله و انا الیه راجعون. این آیه 143 یکی از آیاتی است که میزان رستگاری و ایمان و اعتقاد و صلاح و پاکی را توسط تمنی موت بیان می کند. البته از با نگاه سلبی، خطاب به دروغگویان، کاذبین: لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، اما الان رأیتموه و انتم تنظرون. از جهت ادبیاتی هم لقد کنتم تمنون الموت ماضی استمراری، گذشته شما اینطوری بوده، همش میگفتید که آرزو داریم بمیریم، ملاقات کنیم با خدا. مثلا قبل از اینکه صحنه مرگ رو ملاقات کنید، ماضی استمراری، تمنون الموت، موت میشه مفعول به، من قبل ان تلقوه، من قبل، ظرف و جار و مجرور متعلق به تمنون، تلقوه ثلاثی مجرد، لقیه یلقا، تلقوه فعل و فاعل و مفعول به، بعد فقط رأیتموه. فقط یعنی پس از این حالت گذشتتون این اتفاق افتاد، زمین فراهم شد، جنگ احد پیش آمد، دارید میبینید مرگ رو، دیدید مرگ رو، فقط رأیتموه، دیدید مرگ رو در حالی که شما نگاه میکردید و وارد صحنه کارزار و جهاد نشدید. این هم از آیه 143 در کنار آیه قبل از آیاتی است که زمینه بحث و فکر و ذکر قیامت و معاد رو به دنبال داره و مباحث اعتقادی و اخلاقی و رفتاری ما رو سامان میده به سوی توجه به مرگ، که در روایات فراوان آمده است: اگر دیدی از مرگ میترسی، بدان وضعت خرابه، که از سلمان است یا ابوذر نقل میشه که پرسیدن که چطور شده ما از مرگ میترسیم، او گفت خب کسی که یه جایی رو خرابه داره، یه جای آباد داره، دنیاش طبقه زواهرش آباده، آخرتشو خراب کرده با اعمال زشت، دوست نداره از یک خانه آباد ظاهری به یک خانه خراب واقعی منتقل بشود. تمام روایاتی که ما رو توصیه میکنن به این که کردارتون رو، رفتارتون رو اصلاح کنید، درست رفتار بکنید، صدقه بدید، هر کار خیر انجام بدید، فرستادید به اون جهان که اونجا تنظیم شده، آباد میشه، آباد میشه، آباد میشه با رفتارهای شما، افعال شما. بنابراین جهاد و صبر و استقامت در راه رسیدن به فضائل، یعنی ابزارالات و مصالح زندگی آخرت رو فراهم کردن، اگر این طوری شد، مثلا اگر کسی در این دنیا کسی رو داشته باشه در فلان شهر، هی براش امکانات بفرسته تا اونجا مثلا کنار دریا براش یه خانه بسازن، هی پول فراهم کنه، هی جنس فراهم کنه که اونجا هم دارن میسازن. یه دفعه آرزو میکنه که برم اونجا رو ببینم، برم تو خانه‌ای که ساختم. داستان ما در این دنیا هم این شکلیست، وقتی عمل نیک انجام میدیم احساس میکنیم عاقبتمون رو تبدیل کردیم به خیر و خوبی، زندگی حقیقیمون رو داریم آباد میکنیم. روی این جهت است که اولیاء خدا از مرگ هراس نداشتن و منتقل میشن به بهترین نوع زندگی حقیقی و دائمی، که خداوند ما رو توفیق بده با این حرف زدنمون، با این توضیحاتمون، با این نگاه کردن به آیاتمون و روایات به شکل حقیقی متأثر بشیم، بلخص ما طلبه ها زندگیمون رو مدیریت کنیم که یک طوری سامان بگیرد که پایان نامش لذت انتقال از این دنیا به آخرت باشه، بعد از انجام وظیفه‌ای که در این دنیا به آن موظفیم. وفقنا الله لذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.